برای بنده واضح هست، اگرچه همطور که آقای پیروزمند فرمودن یه قدری بمه.
خب عنوان بحث بنده هست رئالیسم ارزش‌شناختی در علوم انسانی اسلامی. این بحثی مقدمه داره با چند محور اصلی که ابتدا بحث مقدماتی نتیجه مفاهیم و بعضی از تلقی ها و مباحث ابتدایی رو عرض میکنم، در ادامه محور باز مقدمات هست، بحث ارزش‌شناسی در پارادایم های سگانه هست که به صورت اجمالی اشاره میکنم، و در بعد از این محور مسئله اصلی که رئالیسم ارزش‌شناختی در علوم انسانی باشه و نتایج اون رو از خواهم کرد. خب تو بحث مقدماتی مفاهیم که ما میگیم ارزش و ارزش شناختی، رئالیسم یا مبانی یا امثال اینا، بعد از ارزش به ویژه تو حوزه علم هم وقتی مضاف به علم میشه، مثلا ارزش شناسی در علم یا رئالیسم ارزش شناختی در علم یا مبانی ارزش شناختی در علم، مراد از ارزش چی هست؟ ما دو تا معنا از ارزش رو اینجا مد نظر قرار میدیم که مهمترینش معنای دوم هست. یک معنا معنای معرفتی هست. وقتی بگیم ارزش گاهی ناظر به معنای معرفتی هست، یعنی ارزش معرفت، ارزش علم که مسئله صدق و عینیت و ویژگی های روان بخش علم و معرفت هست مراد است، که اینجا این نیست. اینجا که بگیم رئالیسم ارزش شناختی، ارزش معرفتی نیست، در حقیقت ارزش فرا معرفتی است. مراد از ارزش فرا معرفتی، چون ارزش های علم رو که دوستان بهتر از بنده میدونن، خیلی از مباحث جنبه معرفتی پیدا میکنه، مثل معیار سازگاری، سادگی، توان تبیین، پیشبینی، اینا به لحاظی یا بحث صرف یا عینیت، اینا به لحاظی اعتبار و ارزش معرفتی هست. اما فرامعرفتی ارزش ها طبقه‌بندی مختلفی دارن، مثل ارزش های اخلاقی، ارزش های فرهنگی، ارزش های سیاسی، اجتماعی، حقوقی و امثال اینها. آنچه که ما در بحث از رئالیسم ارزش شناختی مطرح میکنیم بیشتر اولا فرامعرفتی است. ما ارزش های معرفتی رو در مبانی خودمون پیش فرض میگیریم و روی ارزش های فرامعرفتی میگیریم یا غیر معرفتی به تعبیری. دوم هم بیشتر ارزش های اخلاقی، ما چون انواع ارزش ها مطرح میشه، ولی بیشتر ارزش های اخلاقی به دلیل حاکمیت ارزش‌های اخلاقی، به دلیل گستره ارزش‌های اخلاقی ما اونو مد نظر قرار خواهیم داد. اینجا که میگیم ارزش شناختی بیشتر اونه، ولی ارزش‌های اجتماعی و امثال اینا هم مطرح میشه. بحث این ارزش ها در علوم قدم روش تا کجاست؟ مثلا میگیم ارزش شناسی در علوم یا و مسائلی از این دست باز تبیین و امثال اینها هم این ارزش ها در علم حضور دارند. ارزش ها میگیم ارزش های فرامعرفتی هست. بعضی از ارزش های فرامعرفتی که بیشتر ارزش های عام حساب میشن مثل عدالت، مثل آزادی، مثل امنیت و امثال اینها، اینا ارزش های عام هستن. و ارزش های خاص هم که در هر علمی در هر مسئله‌ای به حسب خودش هست. نکته دیگه در بحث مقدماتی و مفاهیم، بحث این که ما میگیم رئالیسم یا واقع‌گرایی، ما یه اصطلاح داریم واقع‌گرایی، اصطلاح داریم واقع‌نمایی. وقتی میگیم واقع‌گرایی، اون روی کرد و مکتب مراد ماست. مثلا واقع‌گرایی در علوم انسانی ناظر به روی کرد هست، مکتب و واقع‌نمایی ناظر به قضایا، گزاره‌ها، ارزش‌ها، آن چی که ناظر به محتوا و معنا هست. هر دو تا مراد ما هست. وقتی میگیم ما واقع‌گرا هستیم، خب واقع‌گرایی نوع مکتب حساب میشه، یه روی کرده، یه تلقی هست، یه جهت گیریه. وقتی که واقع نمایی متعلقش میشه همون قضایا، گزاره‌ها، ارزش‌ها، مفاهیم، مفردات و امثال اینها. ما این ارزش‌ها رو که وقتی ردیابی میکنیم در پارادایم‌های مختلف مطالعه میکنیم، روی کردهای مختلفی در این پارادایم‌ها وجود داره. مثل پارادایم پوزیتیویستی که مدعی هم علم باید خالی از ارزش و مستقل از ارزش باشه. چرا؟ چون ارزش ها اولا بی‌معنا هستن، دوما نسبی هستن، تابع نیازها و خواسته های جامعه، افراد و فرهنگ هستن و مستلزم نسبیت ارزش ها میشه و با عینیت سازگار نیست. بنابراین مخالفت میکنن با حضور ارزش ها در علم و علم را خالی از ارزش میدونن. خب این نگاه غالب پوزیتیویست ها هست. در مقابلش روی کرده تفهمی یا تفسیری هست که اصل ارزش ها در علم رو میپذیرن، اصل ارزش کاری علم رو میپذیرن و به نوعی تبیین کنن از ارزش ها و واقعیت ارزش ها و تفسیر ارزش ها در علم که سر از نسبی‌گرایی در میارن و مبنای اونها بیشتر مبنای به جای رئالیستی ایدئالیستی است. پارادایم انتقادی هم در ادامه اینها اصل ارزشکاری علم رو میپذیرن، اصل تأثیر ارزش‌ها در علم رو میپذیرن و معتقدن که واقعیت‌ها و ارزش‌ها در هم جامعه هم وجود دارد و آنچه که مناسب نیست و مطلوب نیست باید اینا رو تغییر بدیم و تحول بدیم، ارزش‌ها رو از ارزش‌های موجود به ارزش‌های مطلوب. ولی در این حال معیار و مبنای ارائه نمیدن که مطلوب بودن چیه، مخل بودن چیه، کدوم ارزش ها، این ارزش ها رو با چه مبنایی و چگونه اینا رو میتونیم با واقعیت ها نشون بدیم، تصمیم بدیم و عینیت علم هم محفوظ بمونه. این نکاتی که در پارادایم ها مطرح میشه، ما دیگه مستقیم میریم روی رئالیسم ارزش شناختی در علوم انسانی. یک مقدمه این کوتاهی اشاره بکنن مردی به این که ما اینجا بیشتر بحث واقع نمایی مطرح میکنیم. حالا واقع نمایی یا واقع نمایی در علوم انسانی بیشتر با روی کرده علامه مصباح هست، به ویژه تو بحث اون نظریه که ایشون دارن، بحث رئالیسم در حوزه اخلاق و اطلاق نسبیت در حوزه اخلاق و افسار اینا، که اون مبنا رو از اونجا به عبارت دیگه چارچوب نظری رو از اونجا گرفتیم و در علوم انسانی هم سرایت دادیم. ابتدا وقتی بگیم ما واقع گرا هستیم و ارزش هایی که در علوم انسانی مطلوب به علوم انسانی اسلامی باید باشه و ارزش های مطلوب به عبارت دیگه در علم حضور دارن، اینا واقع نما هستن. این واقع مراد ما از واقع چی هست؟ ما به حسب انواع واقع و طبقه بندی واقع به واقع گرایی میرسیم. انواع واقع گرایی، خب واقعی که واقع تکوینی هست در مقابلش واقع اعتباری، به تعبیر دیگه ما واقع حقیقی یا تکوینی داریم که عام از عینی هست، ما عین به معنای مقابل ذهن است و خود ذهنی باز هم یه نوع تکوین و حقیقت هست، اعتبار نیست. واقع مادی، فرامادی، واقع ماهوی و غیر ماهوی یا به تعبیر وجودی، همه اینا واقع تکوینی هستند. در مقابلش واقع اعتباری مثل واقعیت‌های قراردادی، قراردادهایی که دو اجتماع بسته میشه، خب این قراردادها ریشه در واقعیت داره، حالا این نوع تبیینش برمی‌گرده. واقعیت‌های تشریعی، اون چیزایی که مربوط به احکام شرعی و دینی میشه، یا واقعیت‌های تقریری تنظیری، آنچه که ما در شریعت ناظر منظره واقع می‌بینیم. مثلا در اصول عملیه وقتی شک میکنیم به یکی از مادهای اصول عملیه، به یک روشی عمل میکنیم، اینم در حقیقت یک نوع تقریر واقع هست، واقع تقریری یا ناظر منظره واقع هست، واقع تنزیلی. بر اساس این ما انواع واقع‌گرایی، واقع‌گراییه، پس هم به لحاظ تکوینی واقع‌گرا هستیم، هم به لحاظ اعتباری. و به تعبیری ما تقسیم بندی دیگه ای هم از واقع‌گرایی داریم، طبقه بندی واقع‌گرایی، واقع‌گرایی هستی شناختی، معرفت شناختی، زبان شناختی، معنا شناختی، روش شناختی، ارزش شناختی و امثال اینها. اینجا ما واقع‌گرایی رو، واقع‌گرایی هستی شناختی، معرفت شناختی رو پیش فرض میگیریم و میریم روی بحث واقع‌گرایی تو حوزه ارزش شناختی. در حوزه ارزش شناختی ما گزارای علوم انسانی رو وقتی تقسیم میکنیم به توصیفی و غیر توصیفی، یا به تعبیری توصیفی و توصیفی، واقع نمایی هر کدوم از این قضایی ها رو باید نشون بدیم. ما وقتی میگیم ارزش ها در علوم انسانی حضور دارد و قلمروش هم در مقام کشف هم در مقام داوری است و در ساعت های مختلف علم حضور دارند، خب گزارای علوم انسانی، واقع نمایی گزارای علوم انسانی چجوریه؟ قضایای حقیقی یا به تعبیری توصیفی، قابلیت انطباق این قضایا با واقع و نفس الامر خودش است. و صدق اونا هم به همین معنا، به معنای مطابقت قضایا است، چون واقع نمایی به معنای قابلیت انطباق اونا با واقع هست و صدق هم خود مطابقت قضایا با واقع و نفس الامر، چون گزاره توصیفی هست، نفس الامرش هم واقع عینی و حالا چه مادی باشه چه غیر مادی، چه ذهنی باشه چه عینی، هم واقعیت خارجی است، واقعیت حقیقی و عینی است. اما تو گزارهای ارزشی ما، چون هم در علوم انسانی گزارهای ارزشی داریم و هم ارزش ها توش حاکمند، به تعبیری مبانی ارزش شناختی داریم در حوزه علوم انسانی، هم گزاره‌های ارزشی داریم. خب به تعبیر اینا واقعیت خارجیش به چیه؟ واقع نمایی این قضایا به چیه؟ اینا از چه سن قضایایی هستن؟ این یه تبیینی میخواد که از علامه مصباح تو گزاره فلسفه اخلاق با توجه به طبقه‌بندی که از مفاهیم و تو حوزه معمول گزاره‌ها دارن، تو حوزه موضوع طبقه بندی که دارم، به همین طبقه بندی که بگیره توزیع ارزش ها رو، به نوعی بخشی از اینها رو از صنف مقولات ثانیه فلسفی میدونن که ذهن با فعالیت مضاعف و فعالیت بیشتری این مفاهیم رو التزام میکنه و در قالب قضیه ارزشی میرزه و این ضرورتی که تو حوزه ارزش ها بگیره تو حوزه اخلاق مطرح میشه، باید نظام یا تو حقوق مثلا بایدهای حقوقی، بایدهای فقهی، بایدهای اخلاقی، ارزش‌هایی که کلا مطرح میشه، اینا رو ضرورتی که به دست میاره ضرورت به قیاس علل غیر هست. خب موضوع قضایای ارزشی مثل عدالت، ظلم، صداقت، احسان، انفاق، دشمنی، دوستی، اینا ناظر به خیلی کنش اختیاری انسان هم که اصلا به مفاهیم و مقولات فلسفی و انتزاعی هم و دلائل منشأ انتزاع هم و در حقیقت واقعیت اونها نیز مبتنی بر واقعیت منشأ انتزاعی اونهاست. لذا ما اینجا اینا رو یک میتونیم با یک واسطه‌ای اینا رو در ریشه های اینا رو در واقعیت نشون بدیم. معمول قضایای ارزشی که در حوزه مفاهیم محمولی هستن، اصلا که مفاهیم بازن، اصلا که مفاهیم فلسفی، انتزاعی و قراردادی به تعبیری، و واقع نمایی این قضایا هم با تحلیل کنش اختیاری انسان و بررسی فعل و هدف نهایی انسان یا سعادت انسانی به دست میاد که از رابطه میان اینها با هدف عنوان و مفاهیم ارزشی و تجویزی انتزاع میشه. خب این در حقیقت این تبیین واقع‌گرایی ارزش شناختی بر واقع‌گرایی هستی شناختی و معرفت شناختی استوار هست. بخواییم اگه مثال بزنیم مثل قضیه اصل حسن و قبح ذاتی و عقلی. خب وقتی میگیم حسن و قبح ذاتی، حالا تو حوزه ارزش‌های اخلاقی، ذاتی ناظر به مقام هست هاست، به تعبیری حسن و قبح در مقام ذات و در مقام ثبوت مطرح میشه، و عقلی که این جنبه واقع‌گرایی هستی شناختیه، و غیر عقلی ناظر به مقام معرفت شناختیه. یعنی بشر میتواند با عقل خودش فعل جمله به این ارزش ها دسترسی داشته باشد، بعضی از الزامات، بعضی از ارزش ها، حسن ها و قبح ها رو تحلیل کند و معرفت حاصل کند. به تعبیری ارزش های در حوزه علوم انسانی، حالا چه ارزش های اخلاقی باشه، چه ارزش های هنری باشه، چه ارزش های معنوی، ارزش های اجتماعی، فرهنگی، هم و ارزش های در حقیقت خود این واقع نمایی، اینها مبتنی بر واقع نمایی هستی شناختی و معرفت شناختی، یعنی به تعبیر واقع گرایی هستی شناختی و معرفت شناختی. نتیجه ای که از این رئالیسم ارزش شناختی در علوم انسانی به دست میاریم این که ما در حوزه، یعنی در حقیقت خود این نتیجهش میشه یکی از مبانی ارزش شناختی در حوزه علوم انسانی، خود اینا میشن مبانی، ولی اینجا نتیجه رئالیسم ارزش شناختی به حساب میاد. یکی این که ارزش ها در حوزه علوم انسانی دو دستن، ارزش های پایه و غیر پایه. ارزش های پایه دارای جامدانگی و ثبات و اطلاع و خوردارن، همونجوری که حوزه اخلاق ما بحث اطلاع و نسبیت رو مطرح میکنیم، اصول و ارزش های پایه داریم که اینا ثابتن، جامدانن، و اون بحث مبنای مستقب ذاتی و عملی رو که مطرح کردیم تو اینجا جریان داره و عقل هم قابل دستیابی هست اون پایه رو. اما سایر ارزش ها دیگه، سایر ارزش های فرعی تر میشه یا ارزش های جزئی تر میشه، تابع این ارزش های پایه و ارزش های اصلی به حساب میاد، نه تابع میل و سلیقه فردی و جمعی که بگیم ریشه در هیچ مبنا واقعیتی قرار نداره، بلکه متغیر هست و تابع ذائقه و سلیقه افراد و جمع هست. نه، این ریشه در حتی اون ارزش های مطلوب، اینجا که ارزش ها که میگیم ارزش های مطلوب هست، ریشه در اون ارزش های ثابت و جاودانه داره. خب دومین نتیجه، معیار اعتبار قضایای ارزشی در علوم انسانی، مثلا معیار صدق اینا چیه؟ وقتی میگیم معیار صدق، یه مقدار با تسامح هست در گزارهای توصیفی، در قضایای خبری توصیف و عینی، خب معیار صدق اینا مطابقت با واقع و نصران به خودش هست، به تعبیری مطابقت قضایا با نصران به حسب خودش. اما قضایای ارزشی آیا صدق معنا داره؟ آیا صدق اینجا اصلا مطرح میشه؟ حالا ما با تسامح مطرح میکنیم، ولی بیشتر حق و باطل اینجا مطرح پیدا میکنه، مطرح میشه و ارتباط داره. که معیار صدق در این قضایا مطابقت آنها با چیه؟ با هدف یا مطابقت خود ارزش و انشاء با اهداف مورد نظر هست، اهداف مطلوب هست. خب این معیار صدق میشه. اونجا صدق به معنای مطابقت با واقعیت خارجی عینی مراد نیست، بلکه اون انشاء و قرارداد یا انتزاع و الزام، منشأ الزام، هر چی که هست، این مطابقت اون با هدف مورد نظر سنجیده میشه. اگر مطلوب بود، با اون هدف سازگار بود، با اون هدف، این انشاء ما یا به تعبیری این ارزش ما، این توصیه ما، الزام ما و هنجار ما مخلوق هست، در غیر این صورت باطل هست، حق نیست یا به طبیعی صادق نیست. نتیجه سوم، خب ما گفتیم که ارزش ها در قلمرو مختلف علم حضور دارن، در کجاها حضور پیدا میکنن؟ حالا ما کشف گفتیم، داوری رو اشاره کردیم، تفسیرش در متن مقاله هست، ولی مسئله اینه که ارزش ها در فرضیه پردازی در مقام کشف و مطالعات اولیه منافاتی نداره، مشکلی هم نداره، خیلی محل نزاع نیست در انتخاب مسئله. همونطوری که مبانی و پیش‌فرض‌های شخصی هم میتونه این گونه باشه، طرف خواب میبینه بعد به یک فرضیه‌ای میرسه، میره مطالعه میکنه یا اشکال میکنه یا رد میکنه یا به طرز دلیلی. تو مقام جمع‌آوری اطلاعات هم همینه، اما در مقام توجیه و در مقام داوری و اثبات چگونه ارزش ها می توانند در علم حضور داشته باشند، به رغم این که اون علمیت و علمیت و علمیت و مسئله قوام علم هم در حقیقت لطمه ای نخواهد. چگونه اینجا؟ این رو معمولا اینایی که غالب و ارزشباری علم هستن معتبرن که ما هم همچینی معتبریم که همونطوری که مبانی نظری در علم میتونه تأثیر داشته باشه و مخلی هم نیست، ما انواع مبانی در علم داریم، مبانی مخل و اون مبانی هم که در حقیقت مسیر علم رو عوض میکنن، علمیت علم رو تغییر میدن. ارزش هم همینجوری هست، یعنی به عبارت دیگه مبانی ارزش شناختی و ارزش هم همین بودن. بعضی ارزش ها مطلوبه در حقیقت در مقام توجیه و در مقام اثبات تسهیلگر عینیت و ثبات علمن، تسهیلگر اون نتیجه علمی علمن و ارزش‌های مطلوب به حساب میان، و بعضی هم مخلن. همونطوری که ما مثلا تو بحث پژوهش داریم، اخلاق پژوهش، در حقیقت اخلاق پژوهش یا ارزش‌های پژوهش دو تا قضیه کلی داره. یه قضیه کلیش اینه که پرهیز از ارزش‌های مخل و توجه به ارزش‌های مطلوب. این مطلوب بودن ناظر به شخص و فرد سلیقه نیست، ارزش‌های مطلوب اینی که اتفاقاً در تسهیلگر علم، علم رو به واقعیت به اون حقیقت نزدیک‌تر کنه. خب با این نتیجه، نتایج دیگه‌ای که میتونیم بگیریم از جمله این که ما وقتی می‌گیم ارزش هم در علم حضور دارن و در علوم انسانی ارزش های حضور دارن، بعضی مبانی ارزش شناختی هستن، بعضی خود ارزش های مطلوب هستن، منابع معرفتی در علوم انسانی هم متنوع خواهد شد، صرفا منابع طبیعی و پرسشنامه ای یا امثال اینها نخواهد بود، چون ما دنبال یک سری از ارزش های پایه هستیم که عقل میتونه کشف کنه، اون بخشی که عقل میتونه کشف کنه پس عقل میشه منبع، اون بخشی که عقل شاید قابل درک نباشه برای عقل میپذیرد منبع دیگر رو از مثلا وحی، فطرت و کتاب و سنت و امثال اینها، از اون منابع دیگه این ارزش های مطلوب رو میتونه استخراج کنه و بتونه از ارزش های مخل هم پرهیز کنه. بعد اصفایی میکنم این نتایجی که در چهار پنج نتیجه عرض کردم و به صورت خلاصه هم اون ارزش شناختی رو توضیح دادیم و مفاهیم و مقدمات رو در خدمت اساتید هستیم استفاده خواهیم کرد.
با کمال تشکر از جناب آقای تبار که در مدت مشخصه تونستن مباحث خودشون رو خوبی تقدیم بفرمان، با تجربه که برادر عزیز جناب
پیروزمن
مهمان با محصول میشن، اقتدار ایشون تشبه ایشون هستم که مطلب ایشون مطلب رو با دهنیت اقتدار هستم بیرمانی باسم برای پیروزمن دهنیت شما هست.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آل طاهرین، و صلی الله علی اعدادنا جمیع، اللهم وفقنا لما تحب و ترضى. عرض تشکر و سلام خدمت اساتید محترم و البته بهتر بود که جناب آقای واسطی شروع به کلام می‌فرمودن به دلیل‌های مختلف اونجا فرمودید بنده رسالت می‌کنم نکاتی رو عرض کنم. عرض می‌شود که به نظرم یک مقدمات و نتایج قابل تصدیقی حداقل از نظر بنده در فرمایشات آقای علی نوار وجود داره و یک و همین ها نقاط به نوعی قوت این حرف محدود میشه. اینا رو اول عرض کنم بعد ملاحظات خودم رو در ادامه تقدیم میکنم به لحاظی که هم توجه بشه که به این نکات و مصفت توجه دارم یا همدلی دارم با این قسمت صحبت و نقده هایی رو که در ادامه عرض میکنم با توجه و با علم بر این مطلب هست و عرض میشود توجه دارم که نفی و تخریب این مواردی که گفته شد نباشه. اول اینکه ارزشباری علوم رو ایشون بهش واقفن و تلاششون بر اینه که همین مطلب رو مورد تأکید و توضیح بکنم این حرف رو به نظرم ارزشمند است. اینکه واقع گرایی رو فی الجمله که حالا رئالیسم ارزش شناختی هم بهش اسم گذاشتن، این که ما واقعیت رو کاملا تابع اراده نمیتونیم تعریف بکنیم، اون اراده انسان و اراده انسان اونقدر توانایی نداره و نفوذ نداره که بخواد واقعیت رو طبق میل خودش بسازه، چه واقعیت هستی رو، چه واقعیت ارزش رو، واقعیت معرفت رو. این هم حرف درستی است و به نظرم قابل تصدیقه. این که بین تفکیک کردن بین ارزش‌های معرفتی و فرامعرفتی را گفتن اینجا ما توجهمون ارزش فرامعرفتی است، باز این هم روشنه و صورت بحثیشون رو مشخص میکنه و نقطه مسئله ایشون رو. تفکیکی که بین موضوع و محمول کردن، ارتباطی که بین موضوع و محمول در مقالهشون دادن، باز برازم هم توجه درستی است. و اینکه باید از هست میتونه نشأت بگیره و مثالی هم در این باره زده بودن، این هم حرف درستی است. اینکه باید مراقب نیفتادن در دام نسبی گرایی مبتنی بر اراده گرایی افراطی نباید افتاد، این هم حرف درستی است. النهایه اونچه که بنده متوجه شدم از اونچه که ایشون دست در اثباتش هستن اینه که میخوان بگن همون جوری که هستی و معرفت یک واقع گرایی در هستی و معرفت میشود بیان کرد، واقع گرایی در ارزش هم میشود بیان کرد. و ایشون که اندن میخوان بگن که از یک طرف علم مبتنی بر ارزش میتواند شکل بگیرد و از طرف دیگه ارزش ها هم مبتنی و یک واقعیت هایی هستند که اون واقعیت ها تابع اراده نیستن، بنابراین استحکام پیدا می کنند، به این ترتیب ثبات پیدا می کنند، ارزش های غیر ثابت هم به ارزش های ثابت برمی گردن، ارزش های ثابت هم ثبات ارزش های ثابت هم به واقعیت نفس الامری که اینها بر او تکیه دارن. این مقداری که بنده دریافت کردم از فرمایششون. اما نکاتی که جسارت میکنم و عرض میکنم اینه که اولا این فرمایش ایشون چه نکته جدیدی درش وجود داره و حامل چه حرف جدیدی است نسبت به از قول معروفی که قائل به اصول ذاتی هستن که خود ایشون هم به این بحث توجه دادن، یعنی دقیقا به یه معنا این که ارزش ها باید تابع یک ذاتیاتی باشن که ازش به عنوان نفس الامر هم یاد کردن و شما هم یاد میکنید، این یک نظر معروفی است که معتزله در قبال اشاعره بیان کردن و طرفداران مشهور و زیادی هم الان در به عبارت حوزه های علمیه داره و طبیعتا نظر اشاعره رو برنمی‌تابه، بیشتر نظر معتزله رو مبنای و مباحث کلامی و فلسفه اخلاق و حکمت عملی قرار میده. بنابراین شما بیش از این چه حرفی زدید؟ یعنی اینکه علم مبتنی با فرض بر اینکه پذیرفته باشین که علم تحت تاثیر ارزش ها میتونه شکل بگیره که این دیگران هم گفتن، شما هم بهش واقفید و ما هم نیز، نقطه تأکید شما نسبت به معرفت شناسی رئالیسم ارزش شناختی است. یعنی میگید من میخوام رئالیسم رو در ارزش هم بیاورم. میگم خب قبل از شما این آوردن و طبیعتاً همه این نتایجی هم که فرمودید بر همین حرف میتونست مترتب باشه. این نکته اول. نکته دوم اینه که ببینید، این که ما واقعیتی رو برای ارزش قائل باشیم میشه باهاش همدلی کرد، تا اینجا به عبارتی مسئله نیست، ولی که به نظرم این ته ماجرا نیست. ته ماجرا اینه که بتونید خود این واقعیت رو تحلیل بکنید، ولو اینکه واقعیت اسمش رو بیاریم نفس الامر، که طبیعتاً محدود به واقعیت خارجی نیست. من میگم که این نفس الامر یا این واقعیت حسن و قبح ذاتی از دو جهت محل سؤاله. یکی اینکه این ذات قوامش به چیه، استحکامش به چیه، اعتبارش به چیه، و آیا ما با توجه به اینکه نباید به حرف اشاعره درد غلطیم و این به توجه داریم و نمیخوایم از اون حرف دفاع بکنیم، اما آیا میخوایم بگیم یه چیزی محکمتر از اراده و علم و قدرت الهی وجود داره که خدای متعالم باید به او اخذ بکنه، و الا حرفش، ارادش، اعتبارش، انشائش، ارزشی که و از این کنه قابل بازخواست، قابل تردیده. یعنی علیاذ بالله که اصلا داریم یه خدایی والا دست خدا درست میکنیم، یه امر محکمی رو والا دست خدای متعال، محکمتر از خود خدای متعال درست میکنیم و میخواییم خود خدا رو هم با اون متر بکنیم. این من خیلی نمیفهمش. و این البته بحث کلامی است و یه مقدار از بحث ما را از بحث رابطه ارزش و علم دور میکنه، ولی چون شما را عادیس و ارزش شناختی و خاصی بحث بکنید، این سوال طبیعتاً در این روابط فلسفه اخلاق وجود داره. انتقال سوالش قابل تره و تبیین میطلبه که شما با چه توضیحی از این ابهام از این سوال فارغ میشید. این نکته اول. نکته دوم، حالا فرض بگیریم مثلا این سوال پاسخ پیدا کرده، نکته بعدی اینه که ما با بحث ارزش های ذاتی اگه اجازه بدید اینو ولش نمیکنیم. میگیم ارزش ذاتی چیه؟ لطفا مصداقش رو بفرمایید. میگه ارزش ذاتی یعنی حسن عدل، یعنی قبح ظلم. و بعد مثال زدید خودتون در مقاله که مثلا با دروغ فرق میکنه، با محبت اندر چیزهای دیگه فرق میکنه و اونا به تناسب شعون میتونه تغییر کنه، ولی اینکه خوبی و بدی ارزش شده در ارزش بودن اونها هم به اینه که عدل عامل عدل یا عامل ظلم. من درز میکنم که اینجا ما به یه چیزی کم توجه میکنیم که زود مسئله رو برای خدا رو حل میکنیم، و اینه که ملاک عدل و ظلم چیه. یعنی ما برای این که بگیم عدل، حسن عدل و قبح ظلم ذاتیه، به فرضی که بپذیریم ذاتیه، مسئله حل میشه دیگه. ما الان یه ارزش ذاتی بگیم، یه متری پیدا کردیم، الان یه شاغولی پیدا کردیم که الان میتونیم بریم بر اساسش متر کنیم دیگه و ارزش های دیگر رو با او بسنجیم. دیگر نمیتونید این کار رو بکنید، به خاطر اینکه ملاک عدل و ملاک ظلم دست شما نیست. عقل بشر نمیتونه به ملاک عدل و ملاک ظلم برسه، که اگر بگید میرسه، منده میگم پس انزال کفر و ارسال رسول زیر سؤاله و با خب عقل بشر که میرسه دیگه رسیده. اگه اتفاقا لازم هم نیست کلی ادعا بکنی که همه جا میرسه، این اگه بفرمایید نه یه جایی میرسه یه جایی نمیرسه. این عرضم به حضورتون بنابراین نکته دوم که اون چه که تعیین کننده است در ارزش هایی که باید بالا دست علم باشن و اثر گذار باشن، صرف این که ما بگیم حسن عدل و قرب و ظلم ذاتیه نیست، بلکه باید ملاک عدل و ظلم رو بدیم و ملاک عدل و ظلم وقت به عبارتی سر از نمیتونیم بگیم این ذاتیست و استقلالی این اتفاق میفته. عرضم به حضورتون که به همین خاطر بخوام یه قدری این سوالی بودن خودم، این سوال خودم یه قدری به گونه جایگزینی هم پاسخ بده باشم، عرض میکنم به این که یه بلوانی احتمال، یه نظر بدیل ممکنه که ما بگیم واقعیت را نظام فاعلیت و نظام اراده درست میکنه، اما نه نظام اراده انسان. ترکیبی و تقومی از اراده ذات باری تعالی، اراده اولیاء تاریخی معصومین و انبیاء علیهم صلوات الله و اراده انسان ها با اختلاف مرتبه که الان دیگه مجال توضیحش هم نیست، اصلا قابل مقایسه نیست اراده ما و تأثیر اراده ما و جمع اراده ما و اراده پیامبر صلی الله علیه و آله و از اون طرف اراده الهی با همه ملاحظاتی که از خودش باید توضیح بدیم و دادیم. اما عرض میکنم که چه واقعیت اصلی شناسی، چه واقعیت معرفت شناسی، این میتونه حاصل ترکیب و تقوام اراده ها با هم دیگه باشه و اون وقت حالا و در این صورت اون این محضوراتی که در دو طرف ماجرا هست هم ما باش مواجه نشیم و بتونیم این مسئله رو هم در دام نسبی گرایی نمیفتیم، اون اراده گرایی که در نگاه های تفسیری آمده ما رو با خودش نمیبره، و هم از این طرف اطلاق گرایی که در نگاه های رالیستی وجود داره دست پیدا نمی کنه. این هم یک نکته. نکته دیگه ببینید، نتیجه‌ای که شما می‌خواید بگیرید که ارزش‌ها علاوه بر تعیین مسئله و توصیف در گردآوری در داوری هم مؤثره، در نتیجه گیری که شما می‌فرمایید بندن کاملا با حضرت عالی همراه هستم. اما به نظرم میاد که یک دو مبنایی در تفکر جناب عالی و دوستانی که این فکر رو دنبال میفرمان وجود داره که مانع از این نوع نتیجه گیری و اساس اون نوع تفکر هست. منظورم از دو مبنایی چیه؟ یعنی شما بین اطلاق گرایی در واقع نمایی از یک طرف در معرفت شناسی عرض کنند، اطلاق گرایی در واقع نمایی معرفت و تأثیر پذیری معرفت از نظام ارزشی حاکم بر فرد و جامعه، بین این دوتا نمیتونید جمع بکنید، مبناً نمیتونید جمع بکنید، مگر اینکه تحلیلتون رو از واقعیت و درک از واقعیت متفاوت کنید و یه نظریه معرفت شناسی رو بدید که تحمل جریان اراده الهی رو در معرفت شناسی داشته باشد. ببینید همین تفکیه که فرمودید درسته، من طبیعتاً وقتم هم محدود نباید از وقت دوستان تجاوز بکنم به وقت دوستان و اینا طبیعتاً همجور که مستحضرن اساتید مباحث سر کدومش تحلیل و زیلیه. ببینید ما به عبارت این تفکیه که فرمودید میگید نظام ارزشی در انتخاب موضوع اثر میذاره، در کاربرد علم اثر میذاره، بله، در انتخاب موضوع اثر میذاره، بله، در گردآوری اثر میذاره، بله، به داوری که میرسیم اگر قائل به واقع گرایی باشید به این معنا که بگید علم معیار طابق درستی معیار اعتبار علم صدق معیار صدق و مطابقت با واقعه، اون وقت شما بیش از اون دوگانی که گفتید جلوتر نمیتونید برید. یعنی چی؟ یعنی نمیتونید بگید در این که من چه چیزی بفهمم نظام ارزشی من مؤثر است. نظام ارزشی من نمیتونه دخالت بکنه، چون درستی تابع اون واقعیته یا مطابق با اون واقعیت با نظام ارزشی رو عرضه می کنم، واقعیت معرفت شناسی رو دارم عرضه می کنم. لذا یه گسستی بین واقعیت معرفت شناسی به تعبیر شما با واقعیت ارزش شناسی در درون این نوع تفکر نهادینه شده. یعنی شما از یک طرف مجبورید، یعنی می خواهید بپذیرید که انسان ها اراده دارن که تابع چه نظام ارزشی بشن و تابع و اساس اون نظام ارزشی در مقام داوری هم دریافت‌های متفاوت پیدا می‌کنن. خب این حرف درسته. منتها تا اینو میگید از اون ور می‌خواید به دام نسبی گرایی نیفتید، می‌خواید اطلاق و گرایی معرفتی را هم از طریق تأیید مطابقت با واقع حفظ بکنید، به این دوتا با هم دیگه سازگاری نداریم، مجبورید یکی رو به نفع دیگری از شبت کنار بگذارید و هر دو محضور ایجاد میکنه. به این راهی نداره جز این که در نظریه معرفت شناسی تو عبارتی تجدید نظر بکنه. و البته در اون یعنی نوع دیگری از واقع گرایی و به تعبیر دیگه نوع دیگری از اراده گرایی رو باید پایه‌ریزی کنیم که بتونه این مسئله رو به هم پیوند بده. و مکمل و معید همین عرضی که تا اینجا داشتم این که خود حضرت عالی اتفاقا در قضایای ارزشی وقتی میخواد معیار درستی رو بیان بکنید فرمودید که منم با شما همراه هم در اینجا، فرمودید معیارش دیگه صدق به معنای مطابقت با واقع خارجی نیست، ملاک حق و باطل، ملاک درستیش حق و باطل. خب تا گفتید حق و باطل پای اراده و سطحی هم ولو نه اراده ای انسان. وقتی میگیم این تکیه هر فرمایش دارم کاملا من توجه دارم و تصدیق میکنم، وقتی میگیم حق و باطل اراده و حق و باطل میل انسان ولو میل جمعی انسان، ملاک حقانیت نمیتونه باشه، ولی اینکه اراده الهی طبیعتا ملاک حقانیت اونم نمیتونه آیا ملاک حقانیت باشه. اصلا اگه ما تو گفتیم حق و باطل باید بلافاصله باید ملاک بدیم برای حق و باطل. و عرضم به حضورتون که این هم یک مطلب به نظرم اهم مونده که میخواستم خدمتتون عرض بکنم رو خدمتتون تقدیم کرده. متشکرم از حوصله که به خرج دادید، سعی کردم خلاصه بگم. شکر.
با کمال تشکر از جناب آقای استاد پیروزمان که به خوبی به تبیین مسئله پرداختن، یعنی نقاط حساس تماس بین بحث معرفت شناسی و ارزش‌شناسی، بحث عدل و حق و نسبت اونها با ارادت الله، نقش ارادت الله برای انسان، نقش وحی و عقل در این زمینه و اینکه بعد این مرزها کاملا شفاف بشه هم در مورد کلیات این مباحث و هم در مورد مصادیق اونها، خب همه جای تأمل داره و نکات بسیار ارزشمندی بود که متوجه مداخله ایشون قرار گرفته. در خدمت استاد عزیزم جناب آقای واسطی هستیم که نقد خودشون را شروع کنند.
ممنونم. بسم الله الرحمن الرحیم. ابتدا خیلی تشکر میکنم آقای علی تبار، موضوع مهمی را با وجود سابقه گفتگویی که داره، ولی یه تنظیمی فرمودن که قابل ارجاع هست، یعنی یه تمرکزی درش ایجاد شد. حداقل حقیقت در خیلی جاها مواجه با همین مسئله هستم، جاهای مختلفی رو هی ارجاع میدادیم، الان میشه به نوشته ایشون یه ارجاعی متمرکز داد. بنده 4-5 مورد رو نوشتم، اما جوهره اصلی مطلب رو میخوام ابتدا عرض کنم و اون اینه: مشکل اصلی اینجاست که کسانی که قائل به عدم ورود ارزش ها در امور علمی، یعنی بحث رئالیسم، چه هستی شناختیش، چه معرفت شناختیش هستند، به طور خاص پارادایم های پوزیتیویستی با قرائت هایی که داره، مشکل اصلی اینجاست که بیان میکنن ما برای یک تفاهم بشری نیاز داریم به یه مبانی مشترک بشری. تو مبانی مشترک بشری ارزش‌های الهیاتی یا ارزش‌های فرقه‌ای، نهله‌ای، هر جا، اینها برای پیروان خود اون مجموعه معتبر است. وقتی قراره که بیاد گفتگوی بین بشری اتفاق بیفته، بایستی قدر مشترکی اتخاذ بشه و نمیشه اونجا گفت که بیایید اول با همدیگه راجع به برهان اثبات مکتب من با هم صحبت کنیم، وقتی پذیرفتید اون وقت ارزش‌های ما جاری بشه. یه همچین مسئله وجود داره. آمدن به این خاطر گفتن ما متمرکز میشیم بر آنچه مشاهده پذیر است، با همین خصلت تکرار پذیری، یعنی هر کس این کار انجام بده به این نتیجه برسه. اصل مشکل تو این قسمته که ما بتوانیم برای رسیدن به یه تفاهم بین المللی بشری، بین نسلی و غیره، روشی را برای کشف واقع ارائه بدیم. همینطور که آقای پیروزمند فرمودن، این بحث ارزشباری نظریه ها توسط پوزیتیویست های متأخر ظاهرا پذیرفته شده است. یعنی پوزیتیویست یه تواضعی در اثر نقد و بررسی ها رسیده و با این تفکیک مقام گردآوری و داوری در حقیقت عملا چنین چیزی رو پذیرفته که حالا شما از هر کجا میخواهید ایدتون رو بگیرید، ولی وقتی قرار تفاهم بشری بشود و داوری و عیارسنجی صورت بگیره، این عیارسنجی باید مشترک باشه. در این قسمت گفتگوی نیست، همه پذیرفتن در فضای اسلامی مونم همینطور هست، هم فلاسفه هم متکلمین، هر کدوم طبیعی البته خاص خودشون دارن. اگر عرض اصلی حقیر که روح مطلب رو تلاش کردم متمرکز بیان کنم، ما به عنوان کسانی که در فضای علوم انسانی اسلامی میخواییم فعالیت کنیم، برای حل این مسئله بایستی که راه چاره بدهیم. راه چاره که این رو آقای علی تبارم پیشنهادشون رو بفرمایند، تو یک قسمت صحبت این است که شما نتایج برهان عقلی را، کسانی که پوزیتیویست هستید، نتایج برهان عقلی را هم عنایت نمی کنید. اینجا ما میایم نشون میدیم که شما تو مبادیتون مبتنی بر برهان‌های عقلی است. این برهان عقلی اختصاص به جایی نداره، مورد مخصص نیست، هر جا برهان جاریه، نتایجش هم جاریه، لذا اعتبار سنجی اختصاص به آزمون و خطای کمی نداره. اما نسبت به وحی و وحیانی بودن، ما این مسیر رو ابتدا برهانی باید طی کنیم تا ارزش و اعتبار وحی به دست بیاد. حالا اگر بخواهیم از این طرف خود اون علوم انسانی اسلامی رو مبتنی بر گزاره های ارزشی وحیانی جلو ببریم، اینجا چه معیاری را پیشنهاد میدید برای اینکه فضایی که اعتبار وحی براش پذیرفته نیست حاضر بشه با ما تفاهم کنه؟ مسئله اصلی الان ما اینه، در اصل ارزش‌های بشری همه مشترکن، دخالت ارزش‌های پایه بشری رو میپذیرن، بحث‌های حسن و قبح رو همه قبول دارن، مصالح و مفاسد رو قبول دارن، البته هر کدوم با قرائت‌های خودشون با تشدید و تضعیفی در تأکیدها. اصل مطلب اینجاست که به ما در فضای علوم انسانی اسلامی، تمدن اسلامی، اگر بخواهیم گزاره وحیانی، ارزش وحیانی را که سندن و دلالتن با روش اجتهادی، اونم روش اجتهادی نوعی اثبات شده است که قطعا وحی چنین چیزی را میگوید، حالا بر اساس این میخواهیم نظریه پردازی کنیم، بر اساس اون نظریه انتظار داریم که اقدامات اجتماعی شکل بگیره. یا اگر در فضای توصیف ها کاری رو انجام میدیم، دوباره انتظار داریم که محصولات مبتنی بر اون هستی شناسانه در زندگی بشر بر اساس این توصیف های وحیانی جاری بشه. دیگرانی این اعتبار وحی رو وقتی قائل نیستن، ما چگونه میتوانیم ارزش قطعی وحیانی خودمون رو که انتظار داریم بر اساس اقدامات اجتماعی شکل بگیره به اونها به اشتراک بذاریم و حاضر باشن همراهی کنن؟ اینجا باید پاسخ داده بشه و این پاسخ توی فرمایشات ایشون تو مقاله‌ای که آوردن، بحث کارکرد و عدم کارکرد در معیار اعتبار قضایای ارزشی مطرح شده توسط علامه طباطبایی، شهید مطهری تو اصول فلسفه روش رئالیسم و دیگرانی. اینجا هم ایشون صفحه 19 بهش اشاره فرمودن. باز در همین مورد مشکلی که باهاش مواجه هستیم اینه، یعنی اگر اومدیم به سوال اول این پاسخ رو دادیم که خب شما قبول ندارید اعتبار وحی ما رو، میان کارکرد میسنجیم. اگر سنجش کارکرد رو پذیرفتیم، در حقیقت اومدیم سر خط همونها که میگن آزمون خطا کنیم، مشاهده پذیر، تکرار پذیر باشه، رابطه معنادار داشته باشه، طبق روش تحقیقهای ما میپذیریم. ما میشکلی در همون فضا قرار میگیریم و اونها تو این زمینه مشکلی که با ما دارن اینه که ارزش هایی که شما مطرح میکنید، اینها امکان سنجش در برخی موارد نداره که این کار کرد یا عدم کار کرد دوشو چطور میخواد بسنجید. ما مدعی میشیم که ارزش های ما احکام مطابع مصالح و مفاسد نفس و امریه واقعیه هستند، پشت صحنش حسن و قبح ذاتی هست، حتی بحث حجیت را برخی اصولیین از فضای اعتبار محضه شرعی در میارن و میگن طبق مبانی کلامی تمام احکام کتاب مسائل و مفاسدن حجیت روی کشف یا تتمیم کشف سوار میشه، که مثلا اثر خودشو در بحث اجزا هم میذاره، بر اساس دیدگاه کسانی که میگن اگر کشف خلاف شد و از وقتم نگذشته بود، شما بایستی که دوباره اون تکلیف رو به جا بیاوری، یعنی صرف امتثال اولیه بر اساس اون طریق و اماره کفایت نمی کنه. وقتی کشف واقعی شد بایستی طبق اون واقع عمل بشه. این الان باز مسئله است که این امکان سنجیه، امکان سنجش این کارکردها رو ما با اینا چالش داریم. باز حاجی علی تبار برای این جهت چه پیشنهادی میدن؟ چون این مقاله اثرگذاریش مال همین جاهاست که میخواییم بگیم ارزش‌های ما واقع‌گرا هستن و وقتی شما واقع‌گرای هستی شناختی معرفت شناسی رو پذیرفتید، خب بیایید واقع‌گرای ارزش شناختی رو هم بپذیرید. صفحه 15 مقاله ایشون این مطلب رو میفرمایند که با پذیرش واقع‌گرای هستی شناختی و معرفت شناختی به واقع‌گرای ارزش شناختی هم میرسیم. اما همینجا اونها حرف دارن، یعنی میگن ما پوزیتیویست هستیم، واقعیت هستی شناختی و معرفت شناختی هم قبول داریم، تفسیری توهمی هم نیستیم، واقعیت ارزشی شما رو قبول نداریم. ما میایم بر اساس ابتناع ارزش ها بر مسائل و مفاسد، بر اساس مستقب ها، منشأ اعتبار و انتظار حقیقی که کاملا همین رو درسته، میگیم ارزش ها دارای واقع نمایی اند. در غیر از ارزش های پایه اون وقت دعوا سر مصادیقه، حالا چه چیز حسن است چه چیز قبح است، یعنی لایه های بعدی و فروعات اون حسن و قبح ها، دعواهای بین اختلافات و قرائت های مختلف، دیدگاه های مختلف است. اینجا رو باز چه کار میکنیم؟ اگه قرار بشه علوم انسانی اسلامی پیش بره، ما نسبت به این که با کسانی که ارزش های وحیانی قبول ندارن چطوری تفاهم کنیم؟ یک، اگه تفاهممون اومد روی این که ارزش ها به کارکرد و عدم کارکردش بسنجیم، جاهایی که کارکردها قابل سنجش نیست در یه سری امور ملکوتی و ارتباط ملک و ملکوتی، یا اگر کارکرد رو سنجیدن و طبق روش آماری مقبول با فضای روش تحقیق تجربه محور کارکرد رو سنجیدن و کارکرد معنادار نداشت، در حالی که ما از اون طرف اثبات صحت قطعی وحیانی شو داشتیم، خب اینجا چی کار باید کرد؟ این دوم و سوم این که سر مصادیق، فرض کنید همه اینا رو هم پذیرفتن، بعد بیان بگن که خب کارکردهای نظریات خودشون جواب میده، بعدم بگم بر این اساس ما قائل میشویم به این که پس مسائل و مفاسد واقعی پشت این کارکرد هست، بعدم با نظریه وحیانی ما تعارض داره سر مصادیق، اون وقت ما با اونها چه کار باید بکنیم که بتونیم در میدان نظریات خودمون رو در مدیریت اجتماعی جاری کنیم. این اصل غریزه بنده هست. توی همه پنج محوری که نوشته بودم تلاش کردم که جوهرش رو در یه بیان کوتاه تقدیم کنم. ممنون هستم در خدمت.
با کمال تشکر از استاد ارجمند آقای واسطی که پیرو بحث جناب استاد عزیز آقای پیروزمند، بحث چگونگی تفاهم معرفت شناختی رو ابتدا مطرح کردم که چگونه ما اگر علوم انسانی باید جهان شمول بشد یا علوم انسانی اسلامی قدرت برقراری تفاهم با جامعه جهانی میخواد داشته باشه، اما در ساعت معرفتی چگونه با تاج به جمعه ها میگن ما مثلا این یدگرا هستیم، شما این یدگرای خود رو در ساعت معرفت چگونه به اونها نشون میدید و میخوانید؟ و اگر که در بحث معرفت، معرفت شناسی توفیق کامل حاصل نشه به کار کرده، ما توجه بکنیم که ممکن می‌بینید که بعضی از نگاهان در غرب کارکردگرا هستن، تبیین های کارکردی یا فانکشنالیستی دارن در برابر کارگر، تبیین های ساختارگرا یا استرکتوریست. اگر شما به اینها تمسک بکنید، بعد با توجه به پیشینه که مطرح فرمودن که ممکن به حساب اشتراکات توجه بکنیم، از اختلافات که خواستایش ادیان و مخاطب مختلف اصلا فرید بکنیم، وقتی در مورد مصادیق جاهایی میرسیم که اونها کارکردش رو کارکرد مؤثر قبول ندارن، ولی شما به نام باور به مسائل و مفاسدی که خواستگاه حق و عدل و احکام شرعی است باور اونها داری، شما اینجا چگونه میتونید با اونها تفاهم بکنید؟ یعنی نکته ای که اشاره فرمودن امروز در گفتگوهایی که با اساتید در جهان غرب وجود داره، که در تعداد زیادی خود از اینها من خودم مشارکت داشتم، دقیقا همین مسائلی که الان آقای واسطی مطرح فرمودن، اونها که حاضر هستن که با ما تعامل داشته باشن، گفتگو بکنن و کوتاه بیان از خیلی مباحث، میگن اینها رو شما چطور هم بکنید؟ دقیقا انگوش میدن به همین مباحثی که الان جناب آقای واسطی مطرح کردن و در حکومت جناب آقای اعتبار هستیم که پاسخهای خودشون رو به نقدهای اساتید معظم جناب پیروزگان جناب واسطی مطرح میکنم.
استفاده کردیم از نقاط ارزشمند اساتید و سروران. بنده از حضرت آقای استاد واسطی شروع میکنم. مطالب نوشتن حالا بعد از نقاطی که استاد پیروزمند فرمودن، به لحاظ کلی تقریبا میشه گفت هم افق هستیم و اختلاف آنچنانی نداریم. بعضی از شاید نوع تلقی ها، شاید هم نوع بیان یا نوشته یا حبیر، شاید نتونسته اصل مسئله رو خوب بیان کنه، یا چون در حد مقاله بوده خیلی به لحاظ جامعیت نتونستم تمام محورها و مباحث رو مطرح کنم، به ویژه این که هم از سنخ معرفت شناسی است، هم از سنخ فلسفه اخلاق است، فلسفه ارزش ها و اخلاق، فلسفه علم و نظائر اون، از طرفی هم بحث فلسفه دین و امثال اینا هم هست، چون بحث حوزه علوم انسانی اسلامی مطرح است. نکته ای که بحث تفاهم به لحاظ معرفت شناختی است که یک سری قائل به عدم ورود ارزش‌ها در علوم هستن مثل پوزیتیویست ها، اگر ما بخوایم تفاهم با اینا داشته باشیم، شاید اینا مثلا بگن که بله ما دو تا مبانی هستی شناختی و مبانی معرفت شناختی رو با شما همراه هستیم، البته با توجه به بعضی از مصادیق تو مبانی، اما مبانی ارزش شناختی شما به ویژه اون رئالیسم ارزش شناختی که در این تأثیر داره، تأثیر ارزش‌ها در علم رو نمی‌پذیریم. اینو چگونه میشه جمع کرد؟ اولا باید بگیم که خیلی از مکاتب و مبانی شاید به راحتی قابل جمع نباشن، یعنی تفاهمی نشه در بحث‌های در سطح مکتب و فلسفه با هم یه تفاهمی داشته باشیم، اما تو سطوح پایین‌تر این امکانش هست. ببینید اینکه حالا بنده دست زدن این از تفاهم نبودم، ولی این یک مسئله ای است که شاید در مثلا اندیشه اسلامی این نکته جواب بده، ولی تو خارج از این نتونیم همزبان باشیم و هم فکر و هم افق باشیم، تا حدودی هم نمیتوانیم. اما اگر اونا این مسئله رو بپذیرن که ما به لحاظ هستی شناختی و به لحاظ معرفت شناختی واقع‌گرا هستیم، با هر معنایی از واقع‌گرایی، شاید چون خود واقع‌گرایی بنده معتقدم که در مکاتب مختلف که آثار مختلف هم هست که نگاه های مختلفی دارن، حتی تو اندیشه اسلامی از ابن سینا فارابی گرفته تا ملا صدرا و مصدرایی و اشراقی، خود واقع‌گرایی تلقی و معانی مختلفی میتونه داشته باشه. چون همین انواع واقع رو که من در ترسیم کردم شاید به دست در دستگاه مشاه خیلی جواب نده همه اون بحث ها، اما تو دیدگاه اصالت وجودی صدرایی یک سری جواب بده، یا تو نو صدرایی این بحث جواب بده. بخاطر همین خیلی نمیشه تو اون مبانی همه خوب باشیم، اما حداقل میتونیم بپذیریم که اگر پوزیتیویست ها اینو پذیرفتن که ما به لحاظ هستی شناختی واقع‌گرا هستیم و به لحاظ البته اونجا دیگه واقع اینا واقع متافیزیکی نیست، واقع مادی اونجا هست، تو خیلی از حوزه ها بقیرم رو به واقعیت ما هم افق نیستیم. حالا پیش فرض بگیریم که اینا واقع‌گرا هست، ما واقع‌گرا تو حوزه هستی شناختی و همچنین معرفت شناختی با تسامم، بنده معتقدم که با همون ادبیات اینا در آثار و نظرات اونا تو علم شناسی اینا میتونیم نشون بدیم که ارزش های مطلوب اونها به صورت ناخودآگاه تو نظریه های اینا حضور داره، بدون این که خودشون هم بدونن یا استفادی داشته باشن، و بر اساس همون مبانی ارزش شناختی و بر اساس همون نگاه ارزش شناختی اونا دارن در مورد اون نظریه، حتی به تعبیری میشه گفت اون ارزش قائلن به اینکه اون ارزش هایی که اونا، یعنی به صورت ناخودآگاه اون ارزش هایی که اینا در علم سرایت میدن و از اون دم میزنن به صورت ناخودآگاه ولی اسمش رو نمیارن، خودش رو میارن، همون تو اون زمینه هم اگر قشنگ جا بیفته به تعبیری میشه گفت اونا واقع‌گرا هستن به یه تعبیری، حالا پوزیتیویست ها برخلافه تفهمی ها که مبانیشون فرق بکنن. اما کل قضیه این که ما بتونیم هم افق باشیم و اگر بخواییم جهانی فکر کنیم و با اونا هم گفتگو داشته باشیم برای بعضی جاها رو میشه، این نکته ای بوده که حالا در مورد فرمایشات استاد واسطی از حالا بعضی نکاتی که فرموده و بنده هم قبول دارم و اونها چیزاییست که باید تکمیل بشه. در فرمایشات استاد پیروزمند نکات خوبی فرمودن، حالا اون مواردی که اشاره کردن هم افق هستیم درسته. نکته ای که از ابتدا نکته اولیه که فرمودن که این نسبت به اصل حسن حق و این نظریه که دانش اسلامی مطرح بوده چه آورد جدیدی داره، که بنده معتقدم که خب این اون اصل میشه مبنای ما، اون اصل یکی از مبانی ماست و ما اون مبنای ارزش شناختی و معرفت شناختی رو در تحلیل رئالیسم ارزش شناختی در علم بیانش کردیم، یعنی بیشتر یک تبیین جدیدی هست ولی اون اصل پایه‌ای ما هست. نکته دوم که در مورد این که خود این واقعیت رو چگونه تحلیل کنیم، چجوری بدونیم و این ذات این واقعیت و اعتبار این واقعیت و قوام این واقعیت رو به چی بدانیم، این رو باید خودمون تحلیل کنیم، یعنی چگونه ایشون هم اشاره کردن که چگونه ما یک مبنایی رو میپذیریم و اون ذات رو به نوعی تحلیل بکنیم که نعوذ بالله به خود خدا هم معتقدیم که اون، حالا این تسامح بنده است که خدا باید طبق همون عمل کند. حالا در مورد این نکته بنده معتقدم که این خودش بر اساس یافته های صرفا بشری صرفا عقلی هم نیست که بگیم مثلا تو اندیشه اسلامی یک تحلیلی دارن بر اساس اون تحلیل میان یک مبنا رو از قرار میدن میگن خدا هم باید این گونه عمل کنه، بلکه من بنده معتقدم این اینطوری نیست، یعنی از هستی شناسی شروع میشه، هستی شناسی باز الهی نه هستی شناسی صرفا عقلی و بشری یا فلسفه مثلا فلسفه یونانی همزار اینا. بنده معتقدم که ما همین تحلیل ذات رو بر اساس آیه قرآن میتونیم تبیین کنیم که وقتی خداوند یک جایی افعال و رفتار مجازات ها و پاداش ها رو بخواد بسنجه، دیگه بر اساس عدل است. یعنی چی؟ یعنی یک پایه رو که جنبه به گمانم جنبه اون عدل تکوینی مراد هست، نه عدل تحلیلی یا عدلی که ما داریم تعریف میکنیم و بر اساس اون یک عدل یا ظلم تکوینی، که ظلم تکوینی در حقیقت ناظر به خداوند وجود ندارد، عدل تکوینی که بیشتر جنبه هستی شناختی هست و اون وجود دارد و اون محقق است. بشر هم با منابع معرفتی به میشه منبع وحیانیش و عقلانیش به اون تحلیل میرسد که این عدل پایه فعل الهی بوده و خود فعل الهی مبتنی بر این است و این یک مورد ثابتی است که نمیشه دروش خدشه کرد. به این تحلیل ها شاید ندونم خیلی دقیق توضیح بدم که این اشاره فرمودن که این ملاک عدل چیه، ذاتی بودن عدل به چیه، بحث حسن و حب عدل رو به گمانم اینجا دو تا دیدگاه وجود داره. اون تبیینی که از مثل فکر کنم ابن سینا باشه، حسن و حب رو از مشکورات میدونه نه از بدیهیات، که مبتنی بر اون بداهت نیست، یعنی اون فرایند ابتناع به بداهت ختم نمیشه. حالا دو تا دیدگاه است، ولی وقتی معتقدم که بحثش بحث نظری است و به لحاظ نظری هرچند بدیهی اولی نیست، ولی میتواند به بداهت ختم بشه با اون تبیینی که از ما همون فاعلیت الهی رو قائلیم و تکوین عدل تکوینی تبیین میکنیم. تو بحث نکاتی هم در بحث اطلاق گرایی معرفت شناختی رو در بحث واقع نمایی و تأثیر پذیری از تأثیر پذیری علم از دستش ها رو فرمودن که نمیتوان جمع کرد. بنده معتقدم که بله، با یک نگاه خاص نمیشه جمع کرد، نگاهی که یک نگاه به بار دیگه معرفت شناختی خاصی داشته باشیم و نگاه از شناختی خاصی، اما به گمان بنده اینه که این قابل جمع هست به این معنا که در حقیقت وقتی ما اطلاق برای معرفت شناختی رو بحث واقع نمایی بیان میکنیم، این که معرفت ما اون حق واقع رو بخواد نشون بده، ارزش هایی که توش حضور داره باید ما رو به اون حق واقع برسونه. این ارزش ها در حقیقت مثل ارزش معرفتی میمونه. ما تو ارزش معرفتی میگیم که مثلا هر روش برای مثلا روش باید این گونه باشد، تبیین باید این گونه باشد، سادگی، این اصول، این قواعد تا ما به واقعیت به کشف برسیم. در ارزش های ببارد دیگه فرامعرفتی هم باید این پل و مسیری باشد برای رسیدن به اون، نه فاصله گرفتن. یعنی ارزش ها رو ما یک مقوله ضد معرفتی نباید حساب کنیم. اونجا هم در حقیقت زمین ساز جبه معرفتی به لحاظ میاد. اونجا ارزش های مطلوب بودن هم ناظر به اینه که ما رو با اون واقعیت و کشف میرساند یا نمیرساند. اون نکته که در مورد صرف در ارزش ها مطابقت و اهداف، یه نکته رو مشاره کردم که بحث اراده الهی رو فکر کنم تو این قسمت بوده توضیح دادن، که تو همون بحث نظام فاعلیت و اراده خداوند رو باید تو بحث نظری بدیل اشاره کردن، واقعیت رو در نظام فاعلیت و اراده الهی میتونیم تبیین کنیم نه مدل دیگه. من معتقدم که ما همون دو بحث حسن و حب رو اگر با اراده تکوینی الهی، مراد ما از اراده اینجا اراده تکوینی الهی هست، خب اون واقعیت و اون ذات و اون حقیقتی که مبنا و معیار همه چی میشه حتی معرفت، اون اراده تکوینی الهی است. چرا؟ چون خود هم موضوع دانش ما و هم خود علم ما و تحقق علم ما به اون اراده تکوینی الهی شکل میگیره. خب محصول اراده الهی میشه علم، خود موضوع و خلقت و علم انسان و علم هر موجود دیگه. و با این مبنا اراده انسانی هم در طول اراده تکوینی الهی معنا پیدا میکنه. اون بحث فاعلیت، نظام فاعلیت الهی و اراده الهی با این مبنا به گمانم خیلی فاصله نداره، اینجوری نیست که الان نظریه بدیلی باشه. اما نه، مثلا بحث اراده رو یه موضوعی تبدیل کنیم که با نسبیت و امثال اینها سر در بیاره، خب شاید یک مناقشه دیگری باشه. من به استفاده کردم و خواهی میکنم، فقط میخواستم یه توضیحاتی رو عرض کنم که دیدگاه خودم ابهامات چیزایی که مطرح بوده توضیح بدم و خواهی میکنم. بیزارت شد.
با کمال تشکر از آقای علی‌تبار در مورد اون نکته‌ای که فرمودن که جناب پیروزی فرمودن که آیا ممکن در نوع نگاه و تحلیل ما کار به جایی برسه که خدا باید بر اساس یک ضوابط خاصی که ما بیان می‌کنیم کار بکند، که جناب علی‌تبار پاسخی دادن، ولی در حال باید اضافه بشه که چون خداوند خواستگاه حق است و خواستگاه قانون است، هیچ قانونی بر خدا حاکم نیست، خداوند قانون آفرین است، خواستگاه عدل است، خواستگاه حق است، ولی در این حال کار اون حکیمانه است و خود خدا می‌فرماید که انسان میتواند احتجاج کند با عقلی که دارد که چرا برای من پیامبر نفرستاده. یعنی سهمی برای عقل انسان قائل میشود، بلکه همواره مبدع هستی شناختی دین و حق و عدل خدای متعال است و هیچ چیز هیچگاه بر او حاکم نیست. در این حال باز اگر اساتید محترم حضرت های پیروزمند، حضرت های واسطی یا حضار محترمی که در جلسه تشریف دارن اظهار نظر مطلب ناگفته‌ای دارن، ما در خدمتشون هستیم، استفاده میکنیم. خب ظاهرا مطلبی نیست. از همه سروران ناقدان محترم جناب آقای علی‌تبار چه زحمت تهیه مطلب تبیین برای کشتن و حضار محترم همه سپاسگزاریم، به همه رفقای بزرگ می سپاریم. مسلم الله علیه.